خدمت جناب استاد محمد حسن محب علی هستیم. جلسه پنجم امروز 4/2/403 معنا و مفهوم مبحث معنا و مفهوم مرمت. استاد بفرمایید که مرمت برای شما چه مفهومی داره، چه بهره‌ای از اون می‌برید؟
ببینید، من حالا قبلا خدمت رو عرض کردم، ما خب تو خانواده بودیم که با مسائل هندسه و اینا پدر و اینا آشنا بود و از همون جام مدرسه مروی هم به من پس توصیه کردن که برو تو دانشکده معماری. دانشکده معماری هم که رفتم دیدم که فرهنگ ایران رو درس نمیدن، فرهنگ ایتالیا رو درس میدن. از سال چهارم دانشکده خودم کشوندم تو سازمان ملی حفاظت که برم با فرهنگ خودمون بیشتر آشنا بشم و واقعا هم مثبت بود، یعنی کاری که شروع کردم کار مثبتی بود. حالا خدا کمکم کرد، بالاخره این راه رو من نشون داد که برو دنبال این فکر. من واقعا هم اگه دو مرتبه بیام دنیا باز همین رشته رو قبول میکنم. چرا؟ چون که آموزش میبینم، چون که یاد میگیرم، شاگردی میکنم در مقابل این تاریخ که عظیم ایران. یعنی واقعا میگم من مسائلی تو این آثار میبینم. حالا من خدمت عرض کنم، چون که من 3 سالم دانشکده انستیتوت کشاورزی خوندم، با کشاورزی و هوا و تولید و اینا هم آشنایی دارم. تو این مملکت فقط معماری نیست، فقط شهرسازی نیست، موسیقیش عرفان داره، هنرها دستیش دارای عرفانه، کشاورزیش دارای یک عقل و یک فکر بالایی. همه چی نگاه میکنی تو تاریخ میبینی چقدر فکر میکردن، چقدر خوب فکر میکردن، میفهمیدن. یه چیزی که من به نتیجه رسیدم، اینا با نظام جهانی درگیر نمیشدن، نظام جهانی رو قبول داشتن، در جهت نظام جهانی حرکت میکردن. چون نظام جهانی، حالا بالاخره ممکنه یه عده بگن چون که خدا این دنیا را آفریده، خدا خودش میگه من شادی را آفریدم، خوبی را آفریدم، تمام خوبی را برای بشر آفریده، انسان هم خودش میگه من آفریدم. خب این خوبی را برای ما آفریده. اگر ما این خوبی را به صدمه بزنیم، این خوبی را در نظر نگیریم، ضد این خوبی ها کار کنیم، خب معلومه کار ما به نتیجه نمیرسه. یعنی اگر مقایسه کنید که بناهایی که الان دارن میسازن با بناهایی که در گذشته دارن میسازن، اینا با طبیعت، با نور، با آفتاب، با زندگی، با شادی در تماس بودن، الان نیست. یعنی انسانی که روانش باید شاد باشه، روانش باید زندگیش رو اداره کنه، الان اون روان رو ندارم. ولی در گذشته واقعا این روان تو تمام مسائل تولید، کار، کارخونه، نمیدونم اصلا موسیقی ما همش داره عرفان، شاعرای ما، دانشمندان ما همشون مثل ابوعلی سینا. خب خود اروپایی ها میگن ما ترجمه کردیم کارهای ایشون رو برای خودمون. خب ببینید، اینی که وقتی تو یک سابقه تاریخی به این زیبایی آدم قرار میگیره، میبینه همه چی فکر شده، همه چی رو حساب بوده، همه چی با علم بوده. علم تجربه پای علم دیگه، یعنی با تجربه به علم رسیدن. وقتی آدم اینو که میبینه عاشق میشه، خود به خود میگه داره کمک. من همین الان دارم یاد میگیرم، همین الان از شاه دو سه چیز یاد گرفتم بعد از 50 سال کار کردم تو مملکت، بعد از 80 سال عمر. ببین اینی که منو داره نگه میداره. یعنی من وقتی که انتقاد میکنم میگم که چرا از کارشناس نمیپرسین ارزش چیه، چی ارزش داره، من اینجا دلم میگیره، میگم آقای ایکسی که اومدی رئیس سازمان میراث فرهنگی شدی، اولین اقدامی بکنی بعد بپرسی که کارشناس های سازمان کیها هستن، کجاها کار کردن، چه نظراتی دارن، تا نظرات ما رو بگیر. آقای مهندس بهشتی یه موقع رئیس سازمان بود، یه اظهار نظری کرد، من بهش گفتم، من معاونش بودم، گفتم آقای بهشتی فعلا اظهار نظر نکن. گفت چرا؟ گفتم 5 سال تو سازمان بمون، بعد از 5 سال اظهار نظر کن، چون که این کار تجربه میخواد. اظهار نظر میکنی رئیس سازمانی داری اشتباه میگی، من مجبورم تو جلسه جلو همه بگم آقای رئیس داره اشتباه میگه، نباید، نمیخوام همیشه حرف رو برو به شما بزنم، ولی دوست دارم که با تجربه کار کنیم. آقای خدا بیامرز، آقای باقر آیت الله شیرازی آدمی بود که علاقمند بود، از سال 41 پایان‌نامه‌اش محور فرهنگی اصفهان بود.
بسیار
خوب، گفتین آیت الله بهشتی. آره، آیت الله شیرازی.
بله،
باقر آیت الله زاده شیرازی، فامیلش اینجوری، نوه همون آیت الله تنباکو بود دیگه، ولی آدم بسیار هوشیار و آدم بسیار علاقمند به مملکت. واقعا روزی هم که فوت کرد ما پلوش بودیم دیگه، میخواستن ازش تحلیل کنن. یکی از دانشجوهاش یه لیستی آورد، 35 تا بنا آقای بقایی داره از سب خارج میکنه، یعنی از سب تا آثار ملی 35 تا بنا رو نوشته از سب خارج کنید که تخریب کنن. شیرازی این نامه رو که دید اصلا یک حالی پیدا کرد، نیم ساعت بعد فوت کرد، یعنی اصلا سکته کردی. ببین یه آدم یک وقتی میفهمه که این مملکت چه خبره باید باش صحبت کرد، نه آدمی که دنبال درآمد و پوله. این فرهنگ یه چیزیست که نمیشه با شوخی کرد. و واقعا خانم خارجی ها، من در 15 تا کشور دنیا رفتم، جلسات مختلف شرکت کردم، ایکوموس و اینا هم شرکت کردم، همه ارزش ایران رو میدونن، همه دلشون برای ایران چیزه، دلواپسن.
ثبت آثار ملی خارج کرد، یعنی لیست آثار ملی، مگه وقتی تو لیست میبری برای نمیدونن که دیگه
بعدا
نشه کارش کرد؟
ببینید وقتی که اینا وقتی متوجه نیست، همون شورایی که ثبت آثار ملی رو ثبت بکنه همون میبره تو همون شورا که میگه این بنا به این دلیل به این دلیل قابل نگهداری نیست. بالاخره همونجا امضا میکنن دیگه که این بنا مثلا قابل ارزش نیست. نه ماها رو ببره، یه عده دیگه ای که با خودش همراهن و حالا خدا از سر تقصیر ما بگذره سهمشون رو دادن که جمع میکنه و خب وقتی زورم بالا باشه خب دیگه انجام میدن دیگه.
بسیار ممنون.
ما ثبت خب مقررات داره، ضابطه داره، حریم 5 صفحه آیین‌نامه داره، تمام اینا روش کار شده. اساسنامه سازمان میراث فرهنگی که سال 64 نوشته شده از روی قانون اعتقاد سال 39 از اون ایده گرفتن. ببین رضا شاه مستبد بود، ولی تو هر کاری آدم های با سواد رو جمع میکرد، یعنی در 15 نفر گذاشت رو انجمن آثار ملی. این 15 نفر هر 15 نفر دانشمند بودن، از همونجا شروع کردن. سال 1310 220 بنا رو به ثبت آثار ملی رسوندن. میفهمید که کی رو کجا قرار بده که بتونه کارش خوب انجام بده. من قبلا هم خدمتتون عرض کردم تو اون 220 بنا تخت شمشید بود، تخت سلیمان بود دیگه، سلطانیه بود، تاریخخونه دامغان هم بود. تاریخخونه دامغان 4 تا تاق بیزه، هیچی نیست، نه گشوری داره نه زیبایی داره. چهار تا تاخل بیزی مسجده. اولین مسجد ایران در سال 143 در ایران ساخته شده اونه که به شکل معماری ساسانی ساخته شده، یعنی تاخهای بیزی مال ساسانی بوده. به خاطری که این سند اولین مسجد تو مملکت در مقابل تخشمشید اونم ثبت شده. ما میگن رضا شاه بیدین بوده. اگه من نمیگم رضا شاه، بلکه اون گروه میفهمیدن که کجا دارن زندگی میکنن. بلکه تاریخ مملکت دوران اسلامیش مشخصه، دوران هخامنشی مشخصه، اشکانیش مشخصه، دورهای بعد همه مشخصه چه اتفاقاتی افتاده. خب اینا بعد کی بگه؟ بعد آدمایی که صاحب قلمن، صاحب شناختن، اونها باید بیان بشینن صحبت کنن. و در همه قسمت ها رضا شاه همین کار کرد. حالا ممکنه خوشش رو نیاد من بگم رضا شاه، ولی در قسمت فرهنگ مملکت معماری که به وجود آورده همه الان سردر باغ ملی. اون ساختمان مال شهربانی بود الان دادن به وزارت خارجه. نمای قشنگ ایده گرفته از تخشمشید. خب اینا خوب، اینا مهمه. اینا رضا شاه نکرده ها، رضا شاه آدماشو گذاشته، گفته تو که شما که شعور این کارو داری بیا بشین اینجا و فکر کن. اینی که باید هر کسی میاد تو سازمان میراث فرهنگ کشور، چه وزارتخونه باشه چه باشه، باید با کارشناس کار کنه. یعنی این کار تجربه است. تا تجربه پیدا نکنید نباید دست بذارید به اثر، چون که بالاخره آدم تجربه نداشته باشه ممکنه صدمه بزنه دیگه. باید تجربه داشته باشه. این تجربه جزء اولین برنامه حفظ و حراست و مرمته.
بفهمید که شما طی این سالها فراز و فرودهای بسیاری رو پشت سر گذاشتین، ولی همچنان برای این کاری که و فعالیتی که داشتین اصرار کردین. فکر میکنین این پایداری رو برای ادامه یه راه مدیون چه چیزی هستین در درون خودتون؟
برای چی پایداری؟
این پایداری که به راهی که داریم میریم در کارتون ادامه بدین و مدیون چه چیزی هستین با وجود فراز و فرودها، اذیتایی که کردنتون؟
والا ما مجبوریم که وایسیم پای حرفمون. اگر کوتاه بیایم و صحبت نکنیم، من عرض کردم همین مسجد شاه هم گفتم بابا این مسجد کلی زیبایی داره، اصلا یک طرح بجا. 5 تا مسجد در زمان پدرشاه ساخته شده. خب همم زیباست، همم با فکره. اصلا به شاه چه مربوطه؟ اینا یه مش هنرمند، یه مش معمار، یه مش آدم چیز دست رو اون داده. حالا چه دین داشته باشه چه دین نشد، البته کسی که دستور مسجد میده اصلا اعتقاد هم داره، نمیشه گفت اعتقاد نداشته باشه. برخی اعتقادی داشته که گفت مسجد بساز، اگر میگفت مثل کاوره بساز درسته؟ اینی که برخی اعتقادی داشته، ولی اینی که باید ما پای صحبتمو بایستیم، پای حرفمو بایستیم که این مملکت بماند. این مملکت ارزش‌های بسیار زیادی داره. و واقعا من یه پیشنهادی کرده بودم با آقای کروبی، رئیس مجلس بود، گفتم هر وزارتخونه نیم درصد اعتبارشو، نیم درصد اعتبارشو بذاره، یک اداره تشکیل بده که گذشته اون وزارتخونه رو تو طول تاریخ مطالعه کنن. چرا؟ وقتی که شما تو وزارتخونه تون یه گروهی شروع کردن به ارزش کشاورزی، به ارزش تولید، به اینا، این گروه خود به خود خودشون جذب اون فرهنگ میشن، خودش میشه کمک میراث. یعنی میراث مال ما که نیست، میراث مال همه مملکت دیگه، باید همه در اون کمک کنن. یه خاطره ای من از دکتر مهران خدمتون قبلا هم عرض کردم. آقای دکتر مهران اداره رو دو سره کرده بود تا 12، 2 تا 5. بله؟
اسم کاملشون اگه خاطرتون هست اسم کاملشون رو بگید.
اسم کوچیش آدم رفته، محمود مهران، دکتر محمود مهران. که وزیر آموزش پرورش هم بود قبلنش. بعد سال 1344 شاه ایشون رو میذاره روی سازمان ملی حفاظت آثار باستانی. ما بهش گفتیم آقای دوستم همه ادارات تا دوه، ما چرا تا بریم خونه نهار بخوریم دو برگردیم؟ گفت که ببینیم من باید با سطح مملکت کار کنم، تا دو همه ادارات کارشناس سازمان آب تو اداره خودشه، کارشناس آموزش پرورش تو اداره خودشه، کارشناس جاده به ذرات تو اداره خودشه، من نمیتونم از اون کارشناسا استفاده کنم، ولی بعد از ساعت دو من اون کارشناس رو دعوت میکنم، باش قرارداد میبندم، سه ساعت بعد از ظهر کارشناس سازمان آب هم کمک من باشه، کارشناس کشاورزی هم کمک باشه. خیلی حرف زد، یعنی کل مملکت رو درگیری کنه، نه فقط یه سازمان به عنوان سازمان ملی حفاظت میخواد مثلا دستور بده، او میخواست همه مملکت رو درگیر کنه. من همین ایده ایشون رو چیز کردم، گفتم اگر تو هر وزارتخونه ای یک اداره ای 10 نفر 15 نفر کارشناس هم اداره در مورد آب مثلا مطالعه کنن، آب توی مملکت چی بوده، چگونه قنات ها چه کار میکردن، چه کارهایی رو قنات انجام دادن، تو کشاورزی چه کار کردن، تو موسیقی چه کار کردن، تو راه چه کار کردن، تو صنعت چه کار کردن، تو معماری چه کار کردن، تو شهر. وقتی تو شما تو اداره خودتون یک گروه شروع کنه به شناخت، اونا میشه خودش میراث فرهنگی. بعد گفتن که این چیزه، این سعید ما این اعتبارش اعتباری است که دست مدیر کل میفته، میده به چهار تا کارشناس، چهار برگ بهش میدن، این پول اتیناست، ما اینو تصدیق نمی کنیم. گفتم من به این نظر رسیدم که کل مملکت باید درگیر باشه، یعنی کل مملکت باید بفهمه کجا زندگی میکنه. مثلا من بیام بگم مثلا خونه خودم یه تعریف کنم، میگم خونه ما، خب شما هم در یه خونه زندگی میکنید دیگه، شما هم در خونتون ارزش هایی وجود داره، مشکلاتی وجود داره، هر کسی میدونه بالاخره میتونی شرکت کنی، کمک منم باشی که منم مشکلات رو با مشکلات شما بسنجم. اینی که واقعا من بدون روز ایران داره تمام کارش داره هویته، یعنی یک چیز هویتی روان انسانی تو تمام کارهاش گنجونده. حالا تو معماری مجسمه، کاملا مشخصه تو معماری، حالا ممکنه تو مثلا کشاورزی به ظاهر آدم نبینه، ولی تو معماری کاملا میبینه. شما از که فیروزآباد اون ایوانش ایوان عبادت بود، یعنی طلوع خورشید رو میدیدن، اون فواره آب رو میدیدن، اون جنگل رو میدیدن، جنگل مورت رو میدیدن و اونجا عبادت می شکر خدا میکردن. و خود اسلام هم از اونا ایده گرفته، منا از مشعل حرام میخوای به منا 1 میلیون نفر آدم وای میستن، خورشید که طلوع میکنه حرکت میکنن، یعنی این اسما دارن، یعنی طلوع خورشید نور یعنی حرکت. ببین این تو فرهنگ ما، من اونجا رو بازسازی کردم، اول انتقاد کردم، من به خاطر هویت اون بنا به دست بیام. من خدمت عرض کنم دو تا بازسازی تو منشورهای بین المللی بذار مجازه، یک بازسازی برای حفاظت که اون بنا بماند، یک بازسازی برای احیا که بنا احیا بشه. من یه بازسازی بهش اضافه کردم، بازسازی هویتی. بعضی بناها هویتش از بین رفته، یعنی شاید نیاز به مرمت نداشته باشه، نیاز به بازسازی هویت داره، هویتش رو پیدا کنه. مسجد جامع ورامی من سردرش بازسازی کردم، اشکالی نداره، سردر یه سه موش خریده، اونو مرمت میکنم بقیهش مونده. چرا من بازسازی کردم؟ برای اینکه این سردر مسجد وقتی ایلخان ری زلزله اومد اینا رفتن ورامین، مسجد رو بیرون شهر ساختن، ورودی مسجد رو بلند زیبا کاشی معرق ساختن، یک دعوت زیبا، بعدش که میبینی تو مسجد ساده است، یعنی یک دعوت بود، یعنی یک که مردم همیشه از زیبایی خوششون میاد دیگه، برخی زیبایی کشش داره دیگه. یعنی مردم رو دعوت میکرد که بیان اینجا خبریه. من اونم به این دلیل بازسازی کردم، شورای فنی هم تصدیق کرد، گفتم من نه به دلیلی که داره خراب میشه، به دلیلی که هویت این سردر از بین رفته. این تو تمام معماری ما هویت یزد تو کبیر این خونه هایی ساختن، بیرونش یه مش کاگل ده، داخل خونه میری بهشته. یعنی با نظام طبیعت کنار اومدن، با اون بادهای شن کنار اومدن و جوری حریم برای خودشون درست کردن که بتونه حتی مثل گودال بخشه نارنج داشته باشن. توجه کردین؟ یعنی با طبیعت کنار می اومدن، با نظام جهانی کنار می اومدن. خدا تو قرآن هم گفته، گفته من کوه ها را آبنبار کردم. آبنبار میدونین که آبنبار که می ساختن اون پایین یه شیر میذاشتن، یه شیر کوچولو قدیم میذاشتن، مردم از اول تابستون تا آخر تابستون میرفتن از اون شیر آب میگرفتن. یه شیر کوچولو بود، اگه شیر بزرگ میذاشتن یا مثلا باز بود خب ممکنه یه باهای تموم بشه. یه شیر کوچولو گذاشته بودن که حداقل سه ماه آب خنک داشته باشن. خدا هم همین کارو کرده. این کوها من از مطالعه کردم، این کوها زیرش آبنباره، یه سال دو سال هم بارون نیاد این آب میاد بیرون. وقتی حساب میکنی آب و ضرب تقسیم میکنی حجم ضرب می دریا زیر این کوهه. خب ما میریم شاه عمیق میذاریم رون چیز آبنبار، همه آب در عرض 5 سال میکشیم، هیچ چی دیگه خوش میشه دیگه، هم باغ خوش میشه، هم کشاورزی خوش میشه، هم چشمه خوش میشه. درسته یا نه؟ این اگر ما نظام جهانی قبول، من کار ندارم که بعضی هم میگن ما خدا رو قبول نداریم، نه دین رو قبول نداریم، نداشته باشن، ولی این دنیا رو یه عقل کامل، یه عقل کل داره هدایت میکنه. نمیشه گفت که همینجوری خورشید و ماه و خورنندم این جریانات و اینا همینجوری داره اداره، امکان نداره. شما میتونه بگید خونه خودی ساخته شده؟ بالاخره بنا داشته تراده. اینی که اون نظام جهانی و اون زیبایی جهانی و اون آرامشی که در جهان برای انسان وجود داره، این خیلی مهمه که باید رعایت بشه تا بتونی که لذت مثلا جهان رو ببری، لذت خدادادی رو ببری.
بسیار ممنون. مبحث اثر مخاطب بر آثار، بفرمایید که استاد مخاطب آثار شما چه کسانی هستند، چه انتظاری دارین ازشون و چقدر دیدگاهاشون رو جدی میگیرید؟
ببینید ما اگر دو تا موضوعه اینجا، یکی میبینید شخصی مثلا مخالفت میکنه، یعنی خونش سب شده میتونست خونش رو خراب کنه، پنج طبقه بسازه، ما ثبتش کردیم نمیتونه خراب کنه، خب اون میاد یه خود انتقاد میکنه. ولی من خدمت عرض کنم به طور کلی شاید 70% جمعیت ما درخواست دارن که آثارشون باقی بمونه، آثارشون حفظ بشه و به آینده تحویل بشه. حالا 70% من کم گفتم ها، شاید 90%، ولی حالا بگم 70% ما اصلا به ما ایراد میگرفتن، به ما میگفتن شما فعالیتتون کمه، شما معرفی نمی کنین، شما آثارتون کارتون ضعیفه. راست هم میگن. خب اون بودجه‌ای که باید بذارم برای این فرهنگ، اون بودجه رو نذارن دست من بسته است دیگه. وقتی دست من بسته است شما منو میبینی میگه چرا کار نمیکنی؟ تو یک کارشناسی چرا مرمت نمیکنی؟ چرا حفاظت نمیکنی؟ چرا معرفی نمیکنی؟ من بعد بگم بابا دولت من پول نمیده، دولت برای من ارزش قائل نیست، من موندم. اینی که 70-80% مردم ایران واقعا با گذشتش موافقن. من یه چیز خدمتتون بگم خیلی جالب، این امام جمعه تبریز ارگلیشا رو داشت خراب میکرد که اون مسجد رو بسازه. خب ما مخالفت کردیم، شکایت کردیم، سه تا کارشناس گردن کلفت قدیمی رو هم گرفتیم، رفتن دادگاه، بالاخره امام جمعه رو محکوم کردن که نسازه. بعد امام جمعه رفت قم چهار تا فتوا گرفت که من در کنار یه بنای قدیمی دارم یه مسجد جدید میسازم اینا. اونا کجا میدونن؟ مباح هست، مباح هست. بالاخره یه دادگاه هم دیگه حکم صادر نکرد. توجه کردی؟ بعد من به آقای منصور آیتی، چون که ترک بود، زبان ترکی بلد بود، گفتم آقای منصور آیتی برای شما بدید تبریز با مردم مصاحبه کنید ببینید مردم چی میگن، یعنی مردم با ما یا با مسجد جامع، با مسجد چیزن، مسجدی میخوام بسازنم. گفت چه کار کنیم؟ گفتم این دور ارگ تاکسی سوار میشیم، تو تاکسی میشینیم، مسافر هست، راننده هست، اینا شما که زمان ترکی بلدی بپرسید این پشت دارن چه کار میکنن، چون دیوار کشیده بودن داشتن خراب میکردن که همون مسجد چیز بسازن، بسازن مسجد جامعه. واقعا میگم شاید 6-7 تا ماشین ما عوض کردیم در همون فاصله، هی عوض کردیم، یک نفر نگفت دارن کار خوب، گفت همه میگفتن دارن آثار این مملکت ما رو از بین میبرن، دارن بنای ما رو خراب میکنن، دارن چی میسازن، حتی رایتی میگو دارن مسجد میسازن. گفت این همه مسجد وجود داره، مسجد جامع اونو مسجد، مگه بعد بیان اینجا رو تخریب کنن، خراب کنن؟ یک نفر نگفت اینا دارن کارو خوب میکنن. من اونجا فهمیدم که تبریزی ها خیلی عرق ملی دارن، واقعا هم عرق ملیش زیاده، چون من بازار، تنها بازاری که مشکل نداشت تعمیر کردن بازار تبریز بود. 500 میلیون تومان ما میدادیم، 500 هزار تومان، 500 میلیون که نه، 500 هزار تومان ما میدادیم، 5 میلیون تومان خودشون میدادن، یه شورا تشکیل داده بودن، پول میدادن، ما بازار تبریز رو قشنگ تعمیر کردیم، هیچ مشکلی نداشت. ولی خب بازارهای دیگه مثلا بازار تهران گرفتاری داشتیم، یارو پول بده میگه پول تو جیب منه، میگم بابا تو جیب تو که فایده نداره، بعد برسی به حساب اداره 50% تو بده 50% من بدم بتونم این بازار رو مرمت کنم، تعمیر کنم. یه تبصره بود 23 که 50% اگه دولت بده 50% مردم بدن بنا تعمیر بشه، چه خونه باشه چه بازار باشه اینا. ولی تبریزی ها اینو قبول کرده بودن. من معتقدم که 70% مردم با گذشتهشون هماهنگن، یعنی علاقه دارن و انتظار دارن که ماها گذشتهشون رو به خوبی حفاظت کنیم و معرفی کنیم، احیا کنیم، باینده ها تحویل بدیم. من اینو به جرأت میگم، من بعضی جاهای اخ صحبت میکنم میگم یه دستم با یک علاقه با یک ذوق دور آدم جمع میشن، این معلومه. اگه حرف بی خود بذارم میگه ما ولشون بریم داره بی خودی حرف بزنه، ولی بعد من دارم میگم این بنا این ارزشو داره واقعا. ده نفر دور آدم جمع میشن میگم بارک خدمت عرض کردم. یه دبیری بود زمان سال 58، اول 58 هم بود، شاید ماه 4-5-58، میگفت که این سردر باغ ملی رو خراب کنی، این ساختمان رضا کشله، این بعد خراب بشه، این رضا کشل ساخته. رفته برای حجت معاون وزیر بود، رفته به حجت توهین کرده بود، حجت گفته برو برای محبلی، من دفترم سرچشمه بود، خونه میرزا محمود بود، کوچه قوام، برو محبلی، اگه محبلی گفت خراب کن خراب کن، اگه محبلی گفت نکن نکن، چون که محبلی 20 سال سابقه داره، برخواه او عرضش رو میدونه. و یه موضوعی هم که گفته بود، حالا خودخواهی نشه، از انقلابی های من میکردن بودن، برادر زندان بوده، نمیدونم مبارزه کردن، مبارزه های عظیم کردن، خانواده شون اصلا در مبارزه رو اونا میفهمن، با شما مخالف نیستن، برو با هم. اومد اتاق من، اتاق من زیاد بزرگ نبود، را میرفت پشت میداخت، هی پشت بودم، چرا پشت میدی؟ گفتم که تو میگی یا مردم میگن؟ گفت نه مردم میگن. گفتم فردا صبح 7:30 من جلو سردر میام، تو هم بیا اونجا با میسی میخوام بحث بکنیم، مردم جمع میشن، اگر از تو حمایت کردن تخریب کن، اگر از من حمایت کردن حرف تو پس بگی. گفت باشه، فردا صبح. فقط من یه کارفرداز داشتم، بچه دولاب بود، درش بود. اونو گفتم بیا سایه به سایه و ما کودک بی خودی نخوریم. من بالاخره اون سال 58 میدونی که حالا شما که یادتون نمیاد، ولی سال 58 سنگ رو سنگ بند نمیشد، هر کسی حرف خودشو میزد، هر گروهی حرف خودشو میزد. ما رفتیم اونجا، این یه روبی شروع کرد اونجا رفتن و فحش دادن، یعنی اون سرباز رضا کشده، اون فلانه، اون فلان اینا. گفتن حرف تموم شد، 5 دقیقه من صحبت کنم. این 50-60 نفر، 100 نفر هم جمع شده بودن. برخی قضاوت میکنن که من گفت من درست میگم یا تو. بعد حرف تموم شد، من رفتم بالا روی یکی این تاخچه ها وایستادم، گفتم ببینین این ساختمون در زمان رضا شاه ساخته شده، ولی هنرمند ساخته، یعنی هنرمند این مملکتی میفهمیده کاشی یعنی چی، بنا یعنی چی، تاق یعنی چی، ورودی یعنی چی. این یکی. یه موضوع دیگه که خیلی مهمه، گفتم تونل کندوان رو شما رفتین؟ یه دو گفتن آره ما رفتیم. گفتم این ور تونل کندوان خشک و هوا گرمه، از تونل که میری اون ور مه و بارونه، یعنی این تونل یک فاصله بین دشت فلات مرکزی و فلات شما. گفتم این دروازه هم همین خاصیت رو داره. گفتم چطور مگه میشه یه دروازه؟ گفتم حالا با هم میریم تو، با همین 100 نفر آدم و با همین آقای دبیر و اینا رفتیم تو، یه 50 متر رفتیم تو، رفتیم اون پله‌های جلو اونجا. اونجا که رسیدن دیگه نه صدای موتور میاد، نه صدای ماشین میاد، اتفاقا توتی هم بود، پرنده ها میخونن، یک فضای آرامشه. گفتم ببین اون بیرون صدای موتور و ماشین و اون موقع خیابون سپه میگفتن، هنوز خیابون امام نشده بود، خیابون سپه. گفتم ببین تو خیابون سپه یه دقیقه میخوای وایسی هر موقعی بزنی گوش تو وزید، ببین اینجا الان قشنگ آرامش پیدا کرده. این همون کار تونل، یعنی یه فیلتر شهریه، یعنی یه فیلتریست بین اون شلوغی و این آرامش محبت باغ ملی. گفتن راست میگه بابا، چیز مهمی ها، چرا این حرف میزنی اینجا باید خراب بشه؟ حتی یکی به قدس من وایستاده بود، گفت آقای مهندس یه چک بزنم به خواب روزه این بلند نشه. گفتم نه، ما نمیدونم کسی بزنیم، بهش بگیم برو، ما طرفدار بقای این بنایی، طرفدار تخریب نیستیم. باور کنید 50 نفر هولش میداد، برو دنبال کار، به این کارات رو چه کار داریم؟ اینا میفهمن. ببین اینا، این مردم ایران هم اون زمانی که سنگ رو سنگ بند نبود، هر کسی هر چیزی میگفت، و بالاخره ما هم ریش داشتیم، هم انقلابی بودیم، همین اینا هم بودیم، هیچ کس نمیگفت که این فلان فلان شدم جزو این هاست. این حرف حساب داره میزن. ببین اینی که باید بدونیم که مردم ایران مردم فرنگی هست، واقعا زیربناش فرنگی، و اگر مملکت سالم بشه، درست بشه، مردم کمک میکنن، واقعا کمک میکنن. من 100% معتقدم که مردم با فرهنگش رو لجبازی نمیکنن.
بفرمایید که تا چه میزان آثاری رو که کار کردین و تو جامعتون تاثیرگذار میدونین؟ آیا هیچ ارزیابی از تاثیر فعالیت هایی که
یه مطرح کنیم، من موضوع رو فرمودین
یه بار دیگه بگم؟
بله.
تا چه میزان آثاری رو که کار کردین، کارهایی که در این چند سالی که کار میکردین و در جامعتون تاثیرگذار میدونین، آیا هیچ ارزیابی از تاثیر فعالیتاتون در ایران دارین؟
ارزیابی رو که بگم خودم با نشام حساب، ولی من هر جایی کار کردم، بنایی تعمیر کردم، چه بازار خوی باشه، چه کلیسای سرکیز باشه که قره کلیسا باشه، چه مسجد جامع که ارومیه باشه، مسجد جامع، من همه جا کار میکردم، واقعا مردم منو تشویق میکردن. حتی استاندار آذربایجان غربی قبل از انقلاب اومده بود مسجد جامع رو من اونجوری نگه داشتم. مسجد جامع پشتش چیز بوده، پایه‌هاش 40 سان رفته بودن، طرفه گاراژ بود که 40 سان سرسف، به قول ما بگیم سرسف، یعنی کج شده بود. من بدون اینکه پایه‌ای خراب کنم، تاقی خراب کنم، اینو جمع کردم، بستم و احیا کردم و نماز برقرار شد. استاندار اومد و گفت خدا پدرتو بیامرزه، اقلا مسجد آباد کردی. هر جا یا تخت سلیمان، تخت سلیمان وقتی رفته گفتم بابا تو تخت سلیمان رو نجات دی. از همه بالاتر سلطانیه، اصلا داغون بود. 10 سال من هم معاون سازمان بودم، هم مدیر بنای سلطانیه، یعنی خودم چیز کرده بودم ها که پشت میز نشین معاونت نباشم، کار بکنم. وقت سلطانیه رو من چیز کردم، خود مردم سلطانیه گفتم والا ما تازه فهمیدیم که سلطانیه یعنی چی. خودشون گفتن، چون یه تپه خاکی بود، یه توالت در شکسته اونجا داشت، یه ورودی شکسته داشت، من ورودی برای ساختم، دستشویی ساختم، اون خندق رو احیا کردم، نوار رو احیا کردم، حتی پیاده رو سنگ فرش کردم. اینا کردم، گفتم بابا ما تازه فهمیدیم که این بنای تاریخی ارزش داره، یعنی شما توجه داریم به آثار تاریخی. نمیخوام تعریف کنم از خودم، ولی گذشته از مردم واقعا میگم 400 تا کارشناس تو مملکت من قبول داشت. گفتن تو در حفظ آثار و با اون علاقه ای که داریم ما رو مجبور میکنی که ما دنبالت بیان.
بسیار ممنون. بفرمایید که عمده نقدهایی که به شما شده چی بوده استاد؟ و اساسا اگه با نقد منفی چطوری کنار میاد؟
ببینید، بالاخره تو هر کاری مشکلات خودشو داره. ببینید، ما وقتی که یه بنایی رو ثبت میکنیم یا یک بافتی رو ثبت میکنیم، ثبت وقتی میشه یعنی چی؟ یعنی یه سند مملکتی است که ارزش داشته، به ثبت رسیده. این سند دو جنبه داره، یه جنبه فرهنگی داره و جنبه اجتماعی داره، یه جنبه شخصی هم داره. یعنی شما مثلا واسه خونه داری تو بافت که اولاجان، یه خونه داری و میخوای خونه تو خراب کنی، مثلا برج بسازی، آپارتمان بسازی. خب وقتی من میگم این ثبت ارزش داره، خب اینجا شما با من درگیر میشی دیگه، یه درگیری پیدا میکنی. یا مثلا در تعیین حریم، میدونی که بنای تاریخی یک حریم بلافاصله داره، یه حریم منظری داره. مثلا پاسارگاد، مثلا حتی رئیس سازمان رفته اونجا یه صحبتی زده که برخلاف حفظ، یه حریم منظری داره. اون حریم منظریش از بین بره، مثلا بیای کنار تخت شمشید یه ساختمان برج بسازم، خب تخت شمشید تحت شعاع قرار میگیره دیگه. من نمونهشو خدمتتون بگم، گنجنامه همدان. گنجنامه همدان دو تا سند مال داریوش هم هست و پسرش، و سندم کتیبه مهمی هم هست، میگه خدا این جهان را آفرید، خدا انسان را آفرید، خدا شادی را آفرید. خشایار هم پسر داریوش اومده زیرش همون کتیبه رو نوشته. بریم ببینین حریم اونجا رو به چه، بعد بپرسی کتیبه کجاست، یعنی کتیبه رو پیدا نمی‌کنی. یک بنای زشتی اونجا ساختن، از این تلکابینا گذاشتن، میره بالا میاد پایین، اصلا ابی رفته. یعنی اون ارزشی که داریوش اونجا اون دره سبز رو دیده، اون آبشار رو دیده، اون زیبایی رو دیده، سر کیف اومد این کتیبه رو اونجا نوشته، راه شاهی بوده، اصلا دیگه نمیتونید اونو تعریفش کنید. ببینید این آدم ها با ما مخالفن، این آدمایی که اینجوری میسازن میخوان این کارا رو بکنن مخالف ما. چرا؟ چون که اونا جیبشون رو میبینن. وقتی جیبشون رو میبینن فرهنگ رو نمیبینن. فرهنگ بالاخره هزینه داره دیگه. هزینهش باید گذشت کنن. باید بگه که تو فرانسه، تو پاریس کسی ساختمان چهار طبقه به بالا نساخته. الان هم نساختن. یه جورج پومپیدو رو ساختن روش انتقاده. برج ایفل هم روش انتقاده. در صورتی دیگه نماد صنعت هم بوده. ولی میگن نباید میساختن اینو. تمام ساختمان ها کوتاه. من گفتم اصفهان از پایین قشنگه، پاریس از بالا قشنگه. اصفهان از پایین میرفتی این نهرها و مادیها و فضای سبز و چهارباغ و اینا زیبا بود. از بالا نگاه میکردی پشتمونا همه تخت شکسته و کوله شکسته و اینا. پاریس من رفتم رو برج ایفل در ارتفاع 80 متر از بالا نگاه کردم دیدم که این ساختمونا شیرونی ها رنگ نارنجی قرمز زدن ارتفاع چون که کوتاه درخت ها اومدن دور ساختمان ها گرفتن یعنی یک فضای سبز انگار که این شیرونی ها گل این درخت ها یعنی بالا بسیار زیبا بود پاریس رو حفظ کردن اصلا نذاشتن بسازن برای اینکه ارزش فرهنگی داره و یه مطالعات من کردم روی معماری میگن معماری مسکونی از چهار طبقه نباید بیشتر باشه انسان از طبیعت نباید جدا کنی انسان نباید از بالا رو طبیعت رو نگاه کنه بر رو روش طبیعت باشه طبیعت رو ببینه با طبیعت در تماس رو. تا بتونه نشاط پیدا کنه شادی پیدا کنه انا همین خونه ما چون که جلوش میدان من چرا اومدم اینجا من میدان 71 بودم اونجا جلوم چهار طبقه ساخته دلم گرفت اونجا رو فروختم اومدم اینجا خریدم اینجا ببینید قشنگ جلوم فضای باز بارو میاد، رگبار میاد، مهتاب میاد، همه رو میبینم. خب این روی روحیه من اثر بذاره دیگه. بخیر یه نشاطی، شما یه روز جمعه میرین به یه روستا برای چه میرین؟ میرین آرامش پیدا کنین دیگه. اون فضای طبیعت و آب و رودخونه و اینها رو یه آرامش پیدا میکنه که فردا شنبه با یه خستگی رفع شده بیاین سر کار. اینی که باید اینا رو در نظر بگیریم اگر نگیریم خب از بین میره دیگه
بسیار ممنون فصل سوم سوالات تخصصی مرمت بفرمایید که استاد نیازهای تخصصی که واسه این مرمت یک اثر باستانی نیاز هست چیه؟ اساسا به چه دانش ها و به چه تخصص هایی نیاز داریم و آیا اینا در ایران آموزش داده میشن یا نه؟
ببینید یک برای تاریخی میدونید که یک سندی است که شما هر چی به ظاهر ببینید 50% باید مطالعه بشه تحقیق بشه بررسی بشه و من خودم در جاهای مختلف کار کردم همیشه یه باستانشناس بغل دستم بود در ارومیه بود حیدری بغل دستم بود در شیراز بود آقای رسولی بغل دستم بود در تهران بود خانم شیبانی بغل دستم بود چرا هر جایی می‌خواستم مرمت کنم به اونها میگفتم اول مطالعه کنین لایه‌های تاریخی رو در بیارید دوره‌های تاریخی رو بشناسیم ارزش‌هاش رو بنویسیم چه ارزش‌هایی داره چه خاصیت‌هایی داشتیم بنا عملگردش چی بوده الان چگونه میشه بشه این مطالعات 70% کاره یعنی 70% ما پژوهش مطالعه 30% اجراست یعنی اگر این 70% کامل مطالعه بشه برنامه‌ریزی بشه شناخت پیدا کنید اون 30% درست از آب در میاد ولی اگر که مطالعات انجام نگیره یعنی باستانشناس خب بالاخره وظیفه داره گمانه بزنه لایه تاریخی رو پیدا کنه شما میری یک پیک‌بندی کنی یک کلنگ بزنی یهو یه لایه تاریخی به دست میاد نمیتونه لایه تاریخ رو عبیم ببرین بلش اون رو عکس بگیری گزارش تهیه کنی سند تهیه کنی چگونه میشه اون لایه تاریخ رو حفظ کرد بنار هم تقویت کرد یعنی این تیرار همدیگه طراحی میشه من عرض کردم برای گنبد مسجد شاه تهران کاشی بوده دیگه در زمان فضلی شاه کاشی شیخته بوده بعد در زمان ناصرالدین شاه باز کاشی میشه در زمان رضا شاه یک کاشی میشه در زمان جمهوری اسلامی هم روش ورق گالوانیزه میکشم. خب من اومدم ورق گالوانیزه رو برداشتم، زیرش کاشی رضاشاه در اومد. کاشی رضاشاه رو چیز کردم، زیرش کار ناصرشاه در اومد. بعد که مطالعه کردم دیدم این کار، رفتم آلمون خونه کاخلستان، آلمون خونه عکسایی که ناصرشاه گرفته عکس اونجا، آلبوم خونه رو ورق زدم. 20 روز شاید من اونجا کار کردم تا فهمیدم که کاشی اصالت، کاشی گنبد مچشا چی بوده، تصمیم ترنج بوده. بعد وقتی فهمیدم تصمیم ترنج، رفتم 4 تا بنایی که در زمان این ساخته شده اونا رو نزدیک دیدم. بروچه رفتم، سمنان رفتم، قزوین رفتم. دیدم تنها قزوین اون تصمیم ترنج مدار حفظ کرده، ولی اونجای دیگه خب کاشی ها عوض شده، نوع دیگه کار کردن. اینی که این مطالعات 6 ماه طول کشید تا من برسم کاشی گنبد شاه چی بوده، بعد طراحی کردم، دادم، اجرا کردم. یعنی این مطالعات و این بررسی ها پایه کار ماست. یعنی باید اول تحقیق بشه، مطالعه بشه، بررسی بشه، باستان‌شناس کار بکنه، حتی از کارشناس‌های دیگری اگر نیاز باشه استفاده بشه. ببین خارجی‌ها مثل آلمانی‌ها گروه 11 نفری رو بنا کار می‌کنن. جامعه شناس دارن، مردم شناس دارن، استخوان شناس دارن، نمی‌دونم معمار دارن، باستان‌شناس دارن، همین چیز کار می‌کنن. شیراز کار میکردن، فیروزآباد، 11 تا کارشناس با آقای هوف کار میکرد. چرا؟ برای هر کسی اون چیز خود، برداشت خودش رو جمع میکرد، میداد با آقای هوف، میگفت پسر یه همچی مسئله یه توجه کردی؟ یعنی یکی مساله میشناخت، یکی تاریخ رو میشناخت، یکی لایه های تاریخی رو پیدا میکرد. اینا جزء اصل کاره. یعنی باید کار ساده ای نیست، چون که تا کلنگ به زمین نزنی متوجه نمیشه چه خبره. و بعدش هم از اینا باید تجربه بگیری. وقتی تجربه گرفتی، اون تجربه است که منو میسازه. من از کدر بچه شاید دو چیزی یاد گرفتم خیلی. مثلا گنبد 3 نقطه ضعف داره. یه نقطه میگن ابارگاه به طرف تو میشکنه، یه نقطه شکرگاه به طرف بیرون میشکنه، یه نقطه کلکم به طرف بالا میپره. این 3 نقطه ضعف گنبده، همه گنبدها هست. خب در ابارگاه باید سبک باشه، به طرف تو نشکنه. گنبد لقمان بابا قرن 4 رو گنبد تکپوشه پیوسته. سلطان سنجر تو ترکمنستان قرن 4 دوپوشه پیوسته. گنبد بچه شاه هم دوپوشه پیوسته. ولی بچه شاه معمار اومده روی قسمت عبارگاه کاره پوش کار کرده. یعنی یک آجر نظامی 40 سانتی این ور گذاشته، یه آجر 40 سانتی این ور گذاشته، یه 40 سانتی روش گذاشته. یعنی اینجا رو بار اضافه نکرده که این سنگین بشه. هیچ جای ایرانی کار نکردن، تو بچه شاهی کار کردن. اینا تجربه است دیگه. یعنی اگه برم اگه جای دیگه برم گنبد مرمت کنم، خواست باشم روی بارگاه کار کنم، همین کار رو میکنم. یعنی اینجا یاد گرفته دیگه. یا همین حوض مچشا رو، این حوض فتلی شاه الان ما در آوردی. من به پسرم گفتم برو گمانه بزن حوض رو. این حوض بلند شده و 70-80 سال جمهوری اسلامی رو گذاشته بود، رضا شاه گذاشته بود، اصلا یه حوض چیز عجیب غریب بود. پسرم گمانه زد، گفت بابا سوراخ شده، خاک میره پایین. گفتم یعنی چی؟ گفت اینجا سوراخ شده دفعه. گفتم بکن ببینیم چیه. کندیم، دیدیم که زمان رضا شاه که میان که 20 سانت حوض با بتون بیارن بالا، اون موقع سیمان اومده بود، معمار میاد که میلگرد رو به صورت یو تا میکنه به فاصله 5 سانت از حوض فتلیشا، اینا رو کار میذاره روش، یه توری میکشه، روی توری هم یه پارچه میکشه. بعد از اونجا به بعد بتونو میریزه. یعنی این حوض فتلی‌شاه کامل حفظ شد، اون زیر مونده بود. یعنی اگر اون کار نکرده بود حالا هم مونده بود. حوض حفظ، یعنی معمار خیلی هوشیار بوده که این ارزشه، اینو نباید بشونه، نباید روش شیره بتون بریزه. اون پارچه رو هم گذاشته بود برای اینکه شیره بتون هم نره پایین رو سنگ. پارچه پوسیده بود ولی برای اینکه شیره بتون نچکه رو سنگ یشم فتلی‌شاه. باور کنید ما ظرف یه هفته همه رو جمع کردیم، حوض فتلی‌شاه با 90% سلامت به دست اومد، 10% تعمیر می‌خواد. خب اینا آدم در کار در تجربه و یاد می‌گیره. یعنی اگر هم میخوای یک کاری رو کار کنی باید دقت اینو داشته باشی، ارزش رو همین نبن.
بسیار ممنون. مبحث میراث فرهنگی استاد، اگه امکان داره برامون یکم از تاریخچه تأسیس تشکیلات دولتی برای حفظ میراث فرهنگی، حالا چه در جهان و مشخصا در ایران بگیم.
آره ببینین، سال 1309 قانون عتیقات رو نوشتن، اما انجمن آثار ملی که دانشمندانی بودن مثل مصطفویاب و پیرنیه های بزرگ و اینا بخواد جمع شدن و انجمن آثار ملی رو تشکیل دادن، قانون عتیقات رو نوشتن. قانون عتیقات یک سال قبل از منشور آتن بوده، منشور آتن 1310 بوده، مالما 1309 بوده، یعنی یک سال قبل از اون بوده. و اینا شروع کردن برای حفاظت و ثبت بناها، ولی از نظر قانونی که حفظ آثار تاریخی به وزارت معارف سپرده شد، یعنی آموزش پرورش ما. وزارت معارف در حفظ آثار مثلا کنار اکثر آثار مدرسه هم ساخته بودن، یعنی زمین مجانی بود مدرسه هم ساخته بودن. ولی حفظ آثار تا 1344 تحت نظر وزارت معارف بود. 1344 وقتی که وزارت فرهنگ و هنر 1402 تشکیل شد، آثار تاریخی و بناها رو به فرهنگ و هنر ندادن، دادن به دکتر محمود مهران که چون که خانمش هم ایتالیایی بود، وزیر آموزش پرورش هم بود و آدم فرهنگ شناس بود، عاشق کارشناس هم بود، یعنی واقعا عاشق کارشناس بود. از کردم که وقتی اداره دو سره کرده عاشق کارشناس های دستگاهی دیگه هم بود. تا سال 1354 آقای دکتر مهران 10 سال رئیس سازمان ملی حفاظت آثار بود. سال 1354 دکتر مهران عوض میشه، آقای مشتبایی میاد. مشتبایی استاندار خوزستان بود، از توده‌های زمان مصدق بود. اونجا با انگلیس ها درگیر میشه، انگلیس ها به شاه میگن اینو برش دار. شاه برش میداره میاره میذاره، میبینه که این فرهنگ رو دوست داره و با فرهنگ چیزه، میذاره روی سازمان ملی حفاظت. تا انقلاب بود آقای دکتر مشتبایی بود، بعدم نبود، مثل مهران نبود، ولی خب آدم فعالی بود. انقلاب که شد آقای مهندس شیرازی، باقر شیرازی که